بسم الله الرحمن الرحیم. اگر من با این انگشت خودم به سمتی اشاره کنم، شما به انگشت من نگاه میکنید یا به سمت انگشت من؟ ولی متاسفانه خیلی وقت ها به انگشت نگاه میکنن. تمام این عالم و اجزای این عالم دقیقاً حکایت همین انگشت اشاره رو داره، یعنی همه به سمت خدا اشاره میکنه، خدا رو نشان میده، نشانی خدا رو داره. یک ساقه گل انگشت اشاره به سمت اوست، یک تار چمن اشاره به اوست، یک نخل برافراشته، یک سرو سهی اشاره به اوست. ولی ما متاسفانه به همین انگشت ها نگاه میکنیم، عجب سروی، عجب ماهی. و هیچگاه از رهگذر اینها به او نمیرسیم و بوی او رو حس و احساس نمی کنیم. سوره مبارکه الرحمن پر است از این انگشت های اشاره. خورشید یک انگشت اشاره، ماه یک انگشت اشاره، آسمان یک انگشت اشاره. حالا میگه والارض، همین زمین زیر پات یک انگشت اشاره است. یعنی زمین خدا رو نشان میده، نشانه خداست، خدای الرحمن، خدای بخشنده، نشان از بخشندگی او داره. گفت من الرحمن، رحمانم، بخشندم. به چه دلیل؟ به دلیل همین زیر پات، همین زمین، الارض، ارضی که وضعها، وضع یعنی قرار دادن، نهادن، قرار داد، ل برای انام، انام یعنی تمام خلائق بی استثناء، الانام همه خلائق. او این زمین رو برای همه قرار داد، ولی البته همه از این قرار داد بهره نمی برن. اون وقتا آمار این بود، الان خیلی متفاوت شده. می گفتن 80% امکانات، تسهیلات و ثروت‌های زمین در اختیار 20% و 20% در اختیار 80%. یعنی اگر 100 تا سیب باشه، 80 تاش تو دست 20 نفره، 20 تاش در اختیار 80. در حالی که والارض وضعها للانام، زمین رو برای همه یکسان قرار داد، با همه نیازهایی که دارند خلائق، با همه نیازهاشون میتونن از این زمین برداشت کنن. تشنه ای؟ اقیانوس ها دریاها، اینها منابعی است که قرار داد. از اقیانوس و دریا فاصله داره؟ طوری نیست. انتقال میدیم. چجوری؟ زمینی، هوایی. زمینی به وسیله جویها، جویباران، نهرها، آسمانی هم به وسیله ابرها تا تشنه نمانی. گرسنه ای، منابع غذایی، مزارع، باغات. فقیری، منابع مالی، کوها، گاو صندوقای زمینه. شما چیزای قیمتی، طلاجات، جواهرات کجا قرار میدی که در امن و امان باشه؟ گاو صندوق. کوها همون گاو صندوق هاست، چون معدن طلا اونجاست، معدن نقره اونجاست، روی اونجاست، مس اونجاست، آهن اونجاست، عقیق اونجاست، فیروزه اونجاست، لعل اونجاست. و الارض و ضعها للانام، این زمین رو قرار داد برای همه که همه بتونن ازش استفاده کنن. بنایی میخوای ساختمان سازی کنی؟ نگران نباش، من جوری این زمین رو طراحی کردم که تو بتونی بنایی کنی. زمین رو سست قرار ندادم که هرچی میکاری فرو بره، نه. کشاورزی طوری نیست، من جوری طراحی کردم که اونقدر سفت و سخت نباشه که تو نتوانی بکاری. بکار. و الارض و ضعها للانام فیها فاکهت. حالا جالبه، خیلی جالبه، میخواد بگه من در این زمین چی قرار دادم؟ بگو چی قرار ندادی. اما ببینید به چی اشاره میکنه. و تمام حرفهای قرآن توی اشاراتش هست. میگه فیها، در این زمین، فاکهتون، من میوه قرار دادم. یعنی همه رو رها کرد، طلا، نقره، مس، روی، آهن، دریا، اقیانوس، همه رو، خوراکی ها رو برداشت، همه خوراکی ها هم گذاشت، میوه رو برداشت. گفت من در این زمین میوه قرار دادم. فیها فاکهتون. بعد در میان این میوه ها یکی رو برجسته کرد. یعنی ببین این یکی خیلی مقدسی است، خیلی مقوی است، این رو از دست نده. و جالبه اسمش نمیاره، اسم درختش میاره، چون درختش هم اهمیت بالایی داره. نمیگه خرما، میگه درخت نخل. درخت نخل اصلا میدونید واحدش واحد انسانه. ما میگیم 10 نفر انسان. اگه 10 تا نخل هم توی باغ باشه میگیم 10 نفر نخل. عظمتی داره این درخت نخل و اهمیتی داره. حالا من اشاره نمی کنم. و نخل در این زمین درخت خرما قرار داد. توصیف میکنه که به خرما اشاره کرده باشه. و نخل ذات الاکمام. ذات یعنی دارا، اکمام یعنی غلاف ها. شاید دیده باشید خوشه خرما اولش توی غلافه، عین غلاف شمشیره، خیلی هم خوش رنگه، رنگ سبز باز داره، خیلی هم معطره، قد معطره که از اون عرقیات میگیرن، اسمش هم تارون است، عرق تارون. توی قلافه، لذا میگه ذات الاکمام، همون درختی که دارای قلاف هاست. خب بعد چی در این زمین قرار دادی؟ والحب، حب همون حبوباتی که خودمون میگیم، نخود، لوبیا، عدس، ماش، والحب، ذو العصف، ذو یعنی صاحب، دارا، عصف یعنی برگ. دید دیگه باقالا لای برگه، درون یه پوسته هست، نخود همینطور، عدسی همینطور. میگه اینا دارای عصفن، دارای پوستن، دارای برگ و کاهن. دیگه چی قرار دادی؟ بر ریحان، ریحان، ریحان. حالا تو فارسی ما فقط به ریحون میگیم، ولی در عربی ریحان دو معنا داره. یه معناش یعنی گل، عرب به گل میگه ریحان. المرأة ریحانه، زن گل است. یه معناشم به اون گیاهان معطر گفته میشه، مثل نعنا، مثل ریحان، مثل گیشنیز، سبزیجات، سبزیجات معطر. تمام، فهمیدی این آیه چه کرد؟ نفهمیدی اگر تدبر نکرد، ولی اگر تدبر کرده باشی، تدبر عرض کردم یعنی پشت چیزی رو دیدن. گفتم خداوند در قرآن میگه پشت حرفای من رو ببینید، من هرچه میگم منظورم یه چیز دیگری است، اون چیز دیگر رو با تأمل به دست بیارید. اگه تدبر نکنی چیزی دستگیرت نمیشه، ولی اگر تدبر کنی، همین آیه رو اگر تدبر کنی هیچگاه بیمار نمیشی، هیچگاه، هیچگاه یعنی هیچگاه. همین آیه اگر بشر تدبر میکرد، ما چیزی به نام پزشکی نداشتیم، جایی به نام بیمارستان نداشتیم. همین یک آیه اگر تدبر کنه، که نمی کنه. این آیه هرم قضایی انسان رو تعیین می کنه، تأکید می کنه. این آیه میگه من هرم قضایی سازمان جهانی بهداشت قبول ندارم. او با طبع و طبیعت توی انسانی که آفریده من هستی هیچ سازگاری نداره، و تمام گرفتاری‌هاتم به خاطر اون هرم قضاییه. تا اصلاح نکنی اصلاح نمیشه، چون فرمود المعدت و رأس و کل دا، ریشه تمامی بیماری ها معده است، تمامی بیماری ها، هر بیماری ردیابی کنی به معده میرسی، یعنی به غذا میرسی. پس هیچ بیماری از بین نمیره مگر اینکه تو برگردی معده رو اصلاح بکن، غذاهات رو تصحیح بکن. هرم غذایی مطابق طبع و طبیعت خودت که من قرار دادم دریافت کنی و به کار ببند، و اون همینه، نه اونی که سازمان جهانی بهداشت میگه. ببینید سازمان جهانی بهداشت یه هرم غذایی داره به صورت یک مثلثه. این مثلث رو چند قسمت کرده، در هر قسمتی یک گروهی از غذاها قرار داده. از بالا که بیای پایین، یعنی اونایی که باید کمتر مصرف کنی اون بالا گذاشته، هرچی میای پایین تر میگه این قسمت رو بیشتر از قبل مصرف کن، این قسمت رو بیشتر از قسمت بالاتر، این قسمت رو بیشتر. از پایین که میری بالا میگه ببین این قسمت قاعده، قسمت پایین پایین بیش از همه اینها باید باشه. رفتی قسمت بالاتر کمی کمتر، رفتی بالاتر کمتر از اون، رفتی تا اون بالا. حالا ما این هرم غذایی رو از قاعده از پایین بریم بالا ببینیم چی میگه. میگه گروه اول که باید بیش از همه گروه ها مصرف کنی نان و غلات. نان یادت نره، غلات یادت نره، برنج، ماکارونی، گندم، جو مصرف کنی. ما مو به مو عمل میکنیم. الان بیشترین غذای ما به خصوص ایرانی ها بر اساس همین هرمه و تمام بدبختی های ما از همینجاست، همه بیماری های ما از همینجاست. چاقی کم بیماری نیست، مادر بیماری هاست، به خاطر همینه. لذا شما 4 روز برنج رو قطع میکنی، گندم رو، نون رو قطع میکنی، میگی لاغر شدم، سبک شدم. گروه دوم سبزیجات، میگه کمتر باید مصرف کن. سبزیجات چیه؟ کلم، هویج، بادمجان، نخود، لوبیاست، اینها. اینم عمل میکنی و بدم عمل میکنی. اینا رو میذاریم رو آتیش خوب پخته بشن. پختن یعنی مردن، یادتون باشه. چیزی که پخته میشه میمیره. دلیل؟ کاری نداره. یه دونه گندم بکار، سبز میشه. همون یه دونه گندم بنداز تو آب جوش، حالا درش بیار، حالا بکارش، محال سبز بشه. بشین تا سبز بشه، مرد. شما این گندم رو میپزی، اون لوبیا رو میپزی، اون نخود و عدس و ماش رو میپزی، این مرد. بعد مرده خاری میکنی. مرده خاری که کردی از مرده هیچ ناید. این نمیتونه به شما حیات بده، نمیتونه به شما نشاط بده، نمیتونه به شما انرژی بده. اینه که بعد از خوردن خسته میشی، سنگین میشی، کسل میشی، انرژی نداری. شما میکشی غذا رو، بعد مصرف میکن. گروه بعد میوه‌جاتن که طبق این هرم باید کمتر مصرف کنیم و الحمدلله کمتر هم مصرف میکنیم. گروه بعد شیر و لبنیاتن، میگن اینم باید در سبد غذایی شما هر روز باشه. گروه بعدم گوشت و حبوبات، انواع گوشت ها، ماهی، مرغ، شتر، گوساله، گوسفند. بعد هم گروه متفرقا، اون بالا بالا روغن ها، قند ها، که میگه این باید خیلی کم مصرف. این هرم غذایی سازمان جهانی بهداشت شد. حالا هرم غذایی قرآن همین یک سطره، همین یک سطر میگه یه مثلث بساز. این مثلث رو 3 قسمت کن. قسمت پایین پایین که باید بیشترین مصرف رو داشته باشی فاکهه، میوه. بیشترین مصرف شما باید میوه باشه. میوه دسر نیست در قرآن، میوه غذاست. میوه غذاست. تمام آیات بهشت رو نگاه بکنید شما، غذای بهشتی ها چیه؟ همش میگه میوه 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 میوه. یکی دو جا از گوشت یاد میکنه که اون رو براتون بازش میکنم که مقصودش چیه و چه زیبا و رندانه اونجا حرف میزنه در باره گوشت، ولی همش میگه میوه. از میوه های بهشتی میگه، یه غذای بهشتی ها میوه است. یعنی میخوای اینجا بهشتی بشی، اون آرامش و آسایش رو تجربه کنی، بوی از اون آرامش و آسایش ببری، میوه. پس میوه دسر نیست در نگاه قرآن، میوه غذاست. غذاست و چه غذایی خواهم گفت. طبقه دوم والحب ذو العصف، حبوبات. پس قسمت اول شد میوه‌جات. یادتون باشه مغزیجات هم میوه‌جات هستند، پسته همون میوه است، اون تو میوه فشرده است، بادام همون میوه است، اون تا فشرده است، کپسولیشه. یعنی مغزیجات هم میرن کنار میوه‌جات. پس طبقه اول شد میوه‌جات، مغزیجات. طبقه دوم حبوبات، ماش و نخود و عدس و لوبیا. طبقه بالای بالا سبزیجات و ریحان. این هرم غذایی قرآن. و این قرآن من لدن علیم حکیم، از ناحیه کسی آمده که علیمه، سراپا آگاهیه و حکیمه، رازدانه، راز همه چیز رو میدانه. من لدن علیم حکیم. اون هرم غذایی سازمان جهانی بهداشت از نزد کی؟ از نزد انسانهای جاهل و طماع. جاهل و طماع، نادانه. اگر نادان نبود که هرم شوهی تغییر نمیداد. شما هرم غذایی سالها کنار هم بگذارید، هی میبینی دستکاریش میکنه. اما 1400 ساله به این هرم دست نزده، به اون دست میزنه. یه وقت گوشت میاره پایین، یه وقت گوشت رو میبره بالا. و تمامه، من تمام اینا رو مستند خواهم گفت و کلیپ های اینها رو مستند در اختیار شما قرار خواهم داد که کارتل های اقتصادی با سازمان جهانی بهداشت اینا زد و بند میکنن. میگن ما از شما میخوایم گوشه هرم خودتون، یه گوشهش هر جور گوشتم جا بدید تا ما بتونیم این اقتصادمون رو پر رونق کنیم تو کار گوشتی. این مقدار میلیارد هم به شما میدیم. اونم میگه بسیار خوب. کسانی داره که اینها اعتبار دارن، اعتبار جهانی هم دارن، اینا رو میخواد. میگه ما از شما میخوایم یه جوری تحقیق بکنید که نتیجه تحقیقات شما این بشه که انسان باید در سبد غذایش از گوشت مصرف کنه. هر چقدر هم بخواید بهتون میدیم، اینقدر میخوام بفرد. اونم میره تحقیق میکنه، میگه پروتئین، پروتئین، ویتامین B12 اگه مصرف نکنید این میشه اون میشه. این میشه یه متن در دانش پزشکی، میاد دست دانشجوی دانشگاه تهران، استاد تدریس میکنه، اینم میخونه. ویتامین B12 خواصش اینه، نبودش عوارضش این میشه، و این ویتامین 12 فقط در گوشت قرمز. آمین. جاهل و طماع. نتیجهش هم چی میشه؟ نتیجه این حرم غذایی روز به روز بیمارستان ها قارچوار سبز میشن و بالا میرن، روز به روز بیماری ها تنوع و تلون پیدا میکنن و لاعلاج و لاعلاج تر میشن. اون هم حرم غذایی قرآن کریم که ما انشاءالله در طی چندین نوبت پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. این اولین نوبت ماست. تمام شبهه هایی که الان گوشه ذهن شما هست من یک به یک جواب خواهم داد و بعد منابع معتبری رو به شما معرفی میکنم و بعد شواهدی رو در اختیار شما قرار خواهم داد، بعد شما نتیجه بگیرید. هرچه نتیجه گرفتید همون نتیجه درسته. من کسی هستم که خودم مدت ها تجربه کردم، مدت ها لب به نان نزدم، لب به برنج نزدم، لب به پختنی ها نزدم و الان از بسیاری از شما سرحالتر و بانشادترم و روزانه ساعت ها مطالعه میکنم، ساعت ها کار میکنم، 2 شب میخوابم، 4 صبح بلند میشم، خواب بسیار کم، خواب بسیار آرام، خواب بسیار عمیق، کابوسی انسان نمیبینه. اگر این حرم قرآنی رو رعایت بکنه. ولی خواهشم اینه، لطفاً لطفاً الان این حرف ها رو اصلا نپذیرید، اصلا نپذیرید و خواهش میکنم لطفاً لطفاً اصلا رد نکنید، فقط بشنوید. پا به پای من پله پله پیش بریم، در آخر نتیجه بگیرید. بعد از اون که من منابع رو گفتم و رفتید و تحقیق کردید، شواهد رو نشون دادم و دیدید، اونگاه اگر نتیجه گرفتید چه خوب، نگرفتیدم چه خوب. من چون عادتم این بوده که اگر چیزی یاد گرفتم سخاوتمندانه رایگان در اختیار دیگران قرار بدم، این موضوع تغذیه‌ام چون مدت‌ها شب و روز کار کردم، مطالعه کردم، تحقیق کردم و بعد خودم تجربه کردم، روی خودم پیاده کردم و نتیجه گرفتم، گفتم در اختیار شما هم بگذارم. نه مطب دارم که بخوام شما رو فردا به مطب خودم دعوت کنم، شما بشی مشتری من، نه طبیبم، نه طبابت میکنم، نه بیش از اینا چیزی میفهمم. من اون چی که فهمیدم در اختیار شما قرار میدم و هیچ چیزی رو پیش خودم نگه نمیدارم، همینه. و دست شما رو تو دست اون کتاب ها و اون تحقیقات میگذارم که در رأسش پروفسورهای مطرح دنیا هستن، در رأسش انبیا هستن، در رأسش اهل بیتن، اولیاء حقن. من مستند حرفهای اونها رو در اختیار شما میگذارم و این قولم به شما میدم که به حکم تجربه کسانی که سالیان سال تجربه کردن، شما هر بیماری داشته باشی خوب میشه. اینایی که دیابت دارن که تو همون ماهای اول تمامه، یعنی انسولینشون رو برای همیشه قطع میکنن و تو سطل زباله میریزن. کسانی که سردرد دارن، میگرنهای سالهای طولانی درگیرن، اینا همون هفته های اول تمام. کسانی که خوابهاشون سنگینه یا خروپوفای اونچنانی دارن، همسایه ها از دست اونها در آزارن، اینا که همون هفته های اول حل 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 میشه و تمام میشه. حتی کسانی که سرطان دارن، سرطان های لاعلاج دارن، من شواهد رو برای شما کلیپ هاشو میگذارم، که اینها چه سرطانهایی داشتن با همین هرم غذایی قرآن حل شده و تمام شده و رازش هم خواهم گفت چرا و ثابت میکنم از جهت علمی که حق با این هرمه. این هرم علیمانه است، این هرم حکیمانه است. ما که هر سبک تغذیه تجربه کردیم، بسم الله اینا تجربه کنیم. افرادی که چاقن هر سال یک نوع رژیم دارن، به چه ضرب و زوری وزن کم میکنن. اول به راحتی ها کم نمیشه، بعد هم دائم اشتها دارن، دائم گرسنند و بعد هم میبرن، اونقدر میخورن که چند برابر وزنشون باز بیشتر و بیشتر میشه. این سبک تغذیه اول کاری که میکنه پاکسازیه، یعنی تمام اون چربی های زائد رو ذوب میکنه و شما خیلی سریع وزنت پایین میاد بدون اینکه ذره احساس گرسنگی کنی. ذره. من گاهی وقتها یه پرتقال میخورم ساعتها سیرم، گاهی میگم چرا اینجوریه، پا میشم خودم به زور یه سیب میخورم. انسان به اینجا میرسه، دلیلش رو خواهم گفت چرا. فقط شما فعلا اینها رو گوش کنید و بعد انشاءالله تجربه کنید. در همون روزهای اول تجربه این حرف من رو با تمام وجودتون حس و احساس خواهید کرد که حق همینه. اون وقت میبینید که این کتاب کتاب معجزه است. کتاب معجزه است. این کتاب نیومده فقط آخرت شما رو آباد کنه. تا دنیا آباد نشه که آخرت آباد نمیشه که. اول باید اینجا رو آباد کنه و آباد میکنه. تمام دغدغه های شما رو میگیره. زندگی شما رو یک زندگی ارزان و سبکی میکنه. هر چی میخواد گران بشه. گوشت بشه اصلا کیلو 1,000,000 بشه. اصلا برای شما اهمیتی نداره. چون شما از در قصابی که رد میشی حال به هم میخوره. شما شاید باورت نشه. شبانه روز شما با یه خوشه انگور میتونی سیر باشی. حالا من صحبت میکنم از کجا شروع کنید و چجوری شروع کنید تا به اشکالات و مشکلات بر نخورید. خب زیر سایه قرآن انشاءالله موفق و معید باشید.